بحث امروز در امر سادس، الامر السادس فی جریان الاصل المرخص فی تمام الاطراف. بحث اینه که آیا شارع میتونه در تمام اطراف، در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص بده یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا اون دلیل اصل مرخص آیا همه اطراف علم اجمالی رو شامل میشه یا نه؟ مثلا ما یه اصل مرخصی داریم به نام براءت، یه دلیلی داره به نام حدیث رفع، رفع اما لا یعلمون. گفتیم در بحث براءت مراد از ما لا یعلمون یعنی مراد از ما تکلیفیست که لا یعلم، تکلیف فعلی که لا یعلم. حدیث میگه اگر تکلیف فعلی لا یعلم باشه از شما رفع شده. خب در ما نحن فی که من علم اجمالی دارم، یا ظهر واجب است یا جمعه واجب است. اگر ظهر واجب باشه وجوب ظهر چیه نسبت به من لا یعلم؟ من علم به وجوب ظهر ندارم. اگر جمعه واجب است باز وجوب جمعه لا یعلم است، من علم به وجوب جمعه ندارم. میخوایم ببینیم که آیا این ادله اطلاقش به هر دو طرف رو معن میگیره یا نمیگیره. هر دو تا هست. چرا تو تعبیر کردیم؟ چون هم بحث ثبوتی داریم هم بحث اثباتی داریم. منتها این بحث ثبوتی که قطع نظر از اثبات باشه نداریم، فقط بحث ثبوتی رو میخواییم تو عالم اثبات ازش استفاده کنیم. ولی اصل بحث ثبوتی قبلا گذشته. اگر الان هم به بحث ثبوتی اشاره ای داریم برای جهت استفاده در عالم اثبات. پس این اگه بخواییم دقیقا بحث کنیم، آیا ادله اصول مؤمنه اطلاقی داره و شامل طرفین معن میشه یا نه؟ دقت بشه، تقریبا در کل همه قائلن که در ادله اصول مؤمنه چنین اطلاقی وجود نداره، طرفین رو معن نمیگیره. این تقریبا میشه گفت اندل کل ما چنین اطلاقی رو در ادله اصول مؤمنه نداریم، مثل اصل براءت، مثل اصل استصحاب که در هم اصل مؤمن هم منجز، مثل اصل طهارت، مثل اصل تجاوز، مثل اصل فرا و سایر اصولی که چیه ولو در شبهات موضوعی فقط بعضیش جاری میشه، دلیلش اینطور نیست که اطلاق داشته باشه و همه اطراف علم اجمالی رو معن شامل بشه. این تقریبا اندل کل توافقه. اما دو بیان ذکر شده برای عدم الاطلاق، برای عدم الشمول. بیان اول بیانی است که ناظر به یک محظور ثبوتی، بیان دوم بیانی است که ناظر به یک محظور اثباتی. اما بیان اول بیانی است که اندل مشهوره. گفتم خوب دقت کنی، وقتی میگیم کل شیء طاهر یا کل شیء حلال یا رفع ما لا یعلمون، این لفظ اطلاق داره. هر دو طرف موضوع این الفاظ و این اطلاقات موضوعش تمامه. اما ما به یک قرینه عقلیه این اطلاق رو تقلید میزنیم، قید میزنیم و از اطلاق رفعیت میکنیم. اون قرینه عقلی چیه؟ اون قرینه عقلی اینه که ترخیص در جمیع الاطراف، ترخیص در جمیع الاطراف ممکن نیست. یعنی شارع ممکن نیست که ترخیص بده در جمیع الاطراف. چرا ممکن نیست؟ او دقت کنید، ارتکاب جمیع الاطراف در شبهه تحریمیه یا ترک جمیع الاطراف در شبهه وجوبیه، این ارتکاب یا این ترک چیه؟ معصیت است. ترخیص میشه ترخیص در معصیت. معصیت که قبیحه، ترخیص در قبیح هم چیه؟ قبیحه. صدور قبیح هم که از حق تعالی چیه؟ محاله. پس ترخیص شارع نسبت به جمعی اطراف، چه ترخیص در فعل باشه در شبهات تحریمیه، چه ترخیص در ترک باشه چه در شبهات وجودیه، این عقلا ممکن نیست. این میشه قرینه عقلیه ما. از این قرینه عقلیه، از اطلاق رفع ما لا یعلمون، مای ما لا یعلمون اطلاق داره. از عموم کل شیء طاهر به کل شیء حلال رفعیت میکنیم، میگیم این دو طرف رو معن نمیگیره. پس رفع ما لا یعلمون در نسبت به صلات و ظهر و جمعه ما نداریم، یک اطلاقی نداره. به اون قرینه عقلیه از این اطلاق رفعیت میکنیم. چرا؟ چون که ارتکاب همه اطراف معصیت است، ترخیص ترخیص در معصیت، معصیت قبیح، ترخیص در قبیح قبیح، صدور قبیح از حق تعالی محاله. پس امکان نداره، عقلا ممکن نیست با حفظ تکلیف فعلی که فرض کردیم تکلیف فعلی حفظ شده، این ترخیص ترخیص ظاهریه، با حفظ تکلیف فعلی امکان نداره شارع بتواند، مولا بتواند در جمیع اطراف ترخیص بده، چون ترخیص در جمیع یعنی ترخیص در معصیت، ترخیص در معصیت قبیح، قبیح هم محال صدورش از حق تعالی. این یه قرینه عقلیه رو شکل میده که میگیم آقا تمام ادله اصول مؤمنه اطلاق نداره، طرفین یا اطراف علم اجمالی رو معن نمیگیره. این بیان اول. این بیان است که ما قبول نکردیم. اشکال این بیان چیه؟ یه مغالطه کوچیکی توش هست و اون مغالطه کوچیکی تو این استدلال هست اینه که معصیت خب معلومه قبیحه، ترخیص در معصیت هم اونم معلومه که قبیحه، اما ترخیص در مخالفت یا ارتکاب جمیع الاطراف ترخیص در معصیت نیست، این ترخیص در مخالفته نه ترخیص در معصیته. یعنی شارع به من ترخیص داده در مخالفت تکلیف فعلی خودش مخالفت قطعیه بکنم. ما یه مخالفت داریم، یه معصیت داریم. مخالفت یعنی چی؟ یعنی آقا ما تکلیف فعلی رو مخالفت کنیم، اگر واجبه ترکش کنیم، اگر حرامه اعتیاد کنیم. معصیت چیه؟ معصیت اخص از مخالفته، یعنی مخالفت با تکلیف فعلی منجه است، این میشه معصیت. پس هر ترک واجبی مخالفت هست اما معصیت نیست، هر فعل حرامی مخالفت هست اما لزوماً معصیت نیست. خب وقتی خود مولا ترخیص داد در ارتکاب جمیع الاطراف، به نفس این ترخیص دیگه چیه؟ اون تکلیف فعلی دیگه منجز نیست. وقتی منجز نبود ما فقط مخالفت کردیم. مخالفت مولا که قبیح نیست، مطلق مخالفت که قبیح نیست، اونی که قبیحه معصیت حق تعالی قبیحه. والا شما نمیدونید که این آب پاکیه یا نجس، استصحاب میگه پاکه، باش وضو میگیرید، نماز میخونید، الان شما مخالفت کردید با حق تعالی، نماز ظهر اجرا نکردید، واجب را اجرا نکردید، ترک واجب کردید، اما در این حال این ترک واجب که قبیح نیست. چرا؟ چون خود مولا گفت میتونی با این آب نماز بخونی. من گفتم به مولا من نمیدونم این آب پاکی یا نجسه، کاری نداشته باش، تو با این آب میتونی نماز بخونی، نمیخواد سختگیری کنی. خود مولا گفت میتونی با این آب نماز بکنی، من نماز خوندم و بعدم معلوم شد در واقع این نماز باطله، چون آب نجس بود. پس بنابراین ترخی مخالفت که قبیح نیست، ترخیص در مخالفت هم قبیح نیست. اونی که عقلا قبیحه معصیت خداوندی قبیحه. اگر خود خداوند از داد در ارتکاب جمیع الاطراف یا در ترک جمیع الاطراف بعد از اذن او، وقتی که من با اون تکبیر فعلی مخالفت میکنم، این مخالفت من که معصیت نیست.
این اصلا مخالفت نیست.
چرا مخالفت؟
این داده اصلا مخالفت فرمان.
گفتیم دیگه، این دیگه بارها گفتیم، این ترخیص ظاهریه. ترخیص ظاهری معناش اینه که به من اذن میده در مخالفت تکلیف. به من اذن داد که تو میتوانی با اون تکلیف احتمالی مخالفت کنی. خب پس بنابراین تکلیف با اذن با هم جمع میشه. اذن در مخالفت اصلا معناش حفظ وجود تکلیفه. پس بنابراین در ما نحن فی اذن در جمیع الاطراف، اذن در مخالفت و این قبیح نیست. نه خیر، اشکال مبنایی هم نیست، چون به جهت این که اونا توجه به این جهت نبوده که اذن در مخالفت رو با اذن در معصیت رو از هم جدا نمی کردن. اذن در مخالفت داده، اینا خیلی صریحا گفتن اذن در مخالفت، اذن در معصیت. کی اذن در معصیت داده؟ چون با وجود اذن که دیگه مخالفت معصیت نمیشه. مخالفت وقتی مخالفت معصیته که خودش معزونه در مخالفت نباشه. با وجود اذن در مخالفت دیگه معصیت معنا نداره. پس بنابراین اذن در مخالفت جمعی چیه؟ هیچ محصولی درش نیست.
ترخیص
فقط تنجز رو برمیداره. ترخیص در مخالفت تنجز رو از بین میبره، اما تکلیف رو برنمیداره. نه، اینه بارها گفتیم، اینا امر واقعی اعتبادیه، مثل مالیته. پس عنایت کنیم، این وجه اول تمام نیست. و اما وجه دوم، وجه دومی که ذکر شده، گفتن نه، ثبوتن محضوری نیست، اثباتن محضور هست. این وجهی بوده از مرحوم آقای سر. ایشان گفته شاره میتونه در هر دو طرف ترخیص بده، اما یه محضوری اثباتی هست. مراد از محضور اثباتی یعنی اطلاقی در ادله اصول مؤمن ما نداریم. بله، شاره میتونست بگه اذا علمت به وجوب احد الامرین لا بأس به ترک ما. شاره میتونست بگه اذا علمت به حرمت احد الامرین لا بأس به ارتکاب ما. این رو نگفته، در این روایتی هم نداریم. اونی که داریم گفته رفع ما لا یعلمون، گفته کل شیء حلال، گفته کل شیء طاهر یا کل شیء نظیف، اینطور تعابیر به کار برده. یه محضور اثباتی داریم، یعنی به این معناست که در ادله اصول مؤمن ما اطلاق نداریم.
قبلا میفرمود که ایشون فهمیده که اصلا نمیشدم بده،
در علم تفصیلی گفتیم، در علم اجمالی که ایشون صراحتا میگفت که میتونه قابل ایصاله که قبول نکردیم از ایشان. ایشون صراحتا میگه در علم تفصیلی نمیتونه، در علم اجمالی میتونه. خب یه اشکال اثباتی داریم و اون اینه که عرف با اون ذهن بسیط که نداره مناقضه میبینه. بین چی؟ بین یک تکلیف در احد الاطراف و ترخیص در جمیع الاطراف، اینا رو با هم مناقض میبینه. همین که اینقدر قویه که اینقدر توضیح هم که میدی با ترچه روزیه ما یکی از رفعه اشکال میکنه که خب تکلیف چیه؟ این ترخیص با این تکلیف قابل جمع نیست. این دائما از هر چه روزی ما اشکال میشه، نشون میده که این ارتکاز چقدر چیه؟ قوی هستش در ازوان، مترسخه در ازوانه. اینایی که علما هستن اشکال میکنن، چه برسه به ذهن بسیط عرف. عرف ها مناقضه میبینه به ذهنیت و عرفی خودش، میگه چطور میشه که مولا هم تکلیف داشته باشه در یک طرف، هم ترخیص داشته باشه در جمعی چی؟ اطراف. و به خاطر این مرکوزیت این مناقضه، مناقضه بین چی؟ بین تکلیف فعلی و بین ترخیص در همه اطراف. تکلیف فعلی در یک طرف و ترخیص در همه اطراف. این مرکوزیت مناقضه توی استظهار اثر خودش پیدا میکنه یا موجب میشه که این ادله اصول مؤمنه منصرف بشه به چی؟ به غیر از این مورد. این میشه ظهور. منصرف بشه به غیر این مورد. این غیر مورد کجاست؟ دو تا شبهه است. یکی شبهات بدویه، یکی شبهات مقرونه در شبهه غیر محصوره. پس ما سه تا شبهه داریم، شبهه بدویه داریم، شبهه مقرونه داریم. وقتی میگیم شبهه مقرونه، یعنی مقرونه به علم اجمالی. شبهه مقرونه دو قسم داریم، شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. این مرکوزیت ذهن عرف منشأ میشه برای انصراف دلیل اصل مؤمن به غیر از این مورد، یعنی به اون دو قسم دیگر شبهه. اون دو قسم دیگر شبهه کدومه؟ شبهات بدویه و شبهات مقرونه در شبهه غیر محصوره. این میشه یا موجب انصراف میشه، یا لااقل اگر موجب انصراف نشه موجب اجمال میشه، یعنی دیگه یک ظهوری پیدا نمیکنه. وقتی که اجمال پیدا کرد، قدر متعقنش تو این سه تا شبهه کدومه؟ قدر متعقنش در این سه تا شبهه اون دو تا شبهه است، شبهات بدویه و شبهات مقرونه در شبهه غیر محصوره. بله؟
یک طرف در علم
شامل
میشه؟
نه اصلا الان هیچ راجع به یک طرف ساکت
مجموعه.
الان ساکتی من فعلا، ولو اینکه شما اینکه میگید این شاید برمشه که میاد اون در واقع وقتی که میگیم این شبهه درسته، یعنی این هم یک قسم است که فرمایش شما درسته، من تا ما تو این بحث ساکتیم، من درسته این فرمایش شما، یعنی یک طرف را میگیره اما فعلا در همه اطرافه. پس بنابراین در شبهات این ارتکاز عرفی، این ارتکاز بر مناقضه بین چی؟ بین تکلیف در یک طرف و ترخیص در جمیع اطراف، این مناقضه چنان مرکوزه در اذهان عرف که یا موجب انصراف میشه در دلیل اصل مؤمن، موجب انصراف میشه یعنی ظهور بش میده، یا موجب اجمال میشه. اجمال میشه یعنی چی؟ یعنی ظهور در اطلاقش از دست میده. وقتی یک کلامی مجمل شد باید عکس بشه به قدر متیقنش، و قدر متیقن این دلیل اصول کدومه؟ یکی شبهات بدویه، یکی هم شبهات مقرونه در شبهه غیر محصوره. خب این یه بیانی بوده که این بیان رو ما قبول کردیم. بذار در ادله اصول دقت کنیم. در ادله مثل براءت، استصحاب، قاعده طهارت، قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، هیچ کدوم از این ادله اطلاقی نداره که شامل اطراف، تمام اطراف شبهات مقرونه در شبهه محصوره شامل بشه.
جناب
تسبیح اگر اشاره می‌فرمایید
که درست
برای تسبیح
میگن که در نوار مجموعی میتونید حرفی رو مخالفت درسته؟
بله.
اینه
اگر
شاره
چه گفت چیکار میگن؟ دقت کنیم، گفتیم این ارتکاز اینقدر قویه که حتی وقتی به عرف القا نمیشه عرف ازش میفهمه که چیه که در اینجا رفع ید از تکلیف کرده.
یعنی
اگر شاره تسبیح میکرده؟ آره. اگر شاره میگفت لا بأسه به شربه ما، مثلا لا بأسه اذا علمت به نجاس احد هما لا بأسه به شربه هما، اینطور مثلا میگفت، عرف فکر میکرد که در اینجا عرف استظهار و عرفی در این حد بود که این استظهار معناش اینه که شاره از اون تکلیف فعلی رفعیت کرده.
اینه
تقیش چی فرض
کنید؟ اگه
اینو
باید داشتیم
گفتم
اینجوری میفهمه.
آره. فرض کردیم که ما
به عرف بدخواه بده و بگه که ازم وجود برداشته شده.
آره. ببینید اگر ما فرضاً به علم داشتیم که در احکام لا فرق بین العالم و الجاهل، اما مجرد احتمال کافیه، یا مثل ما که احتمال هم گفتیم لازم نیست. ما اینه در بحث ظهور گفتیم یه استظهاراتی داریم که دیگه استظهارات و عرف در اینجا دیگه اعتباری نداره، فقط در یک حد استظهارات عرف. عرف از این خطاب میفهمه که مولا چیه رفعیت کرده از تکلیف واقعیش، منتها فقیه میفهمه که نه، در اینجا مولا چیه ترخیص ظاهری داد، این ترخیصش عرف ایره واقعی میبینه، فقیه ایره ظاهری میبینه. اینه در بحث ظهورات توجیه کردیم، توضیح دادیم که یه محدودیتی هست. معناش این نیست وقتی میگیم معیار فهم عرفه، معناش این نیستش که ما وقتی کفایه رو میخواییم بفهمیم میبریمش میزنیم جلوی میز جعفر میگیم ببین تو از این عبارت چی میفهمیم، یا وقتی میخواییم مثلا استصحاب رو بفهمیم حدیث لا تنقض رو میزنیم جلوی میز جعفر میگیم تو از این حدیث چی میفهمی؟ این مراد نیست اصلا. گفتی فقط معیار اینه فهم و عرف. دقت کنید هر جا که سر کار با مفاهیم الفاظ یا مفاهیم کلام، نه مفاهیم مراد جدی، در حد مفهومی که داریم، فقط مفهومات عرفی معیاره. اما از مفاهیم عرفی که رد شدیم دیگه اون دقت های
جمع
اطلاق مالا یعنمون عرف بله با ارتکاز خود که استدلالی رخواه شده، اطلاق مفهوم عرفیه، اطلاق مفهوم عرفیه، عرف اون اطلاق رو نمیفهمه از این خطاب، اطلاق مفهوم عرفیه
به خاطر یک استدلالیه که
نه به خاطر ارتکازیست، اطلاق نمیبینه و اطلاق مفهوم عرفیه. اما وقتی میرسه
اطلاقی رو چه اگر
اون برش
اثبات بکنه
میگنم اثباتشا باشه، ولو اثبات هم بکنه ولو قبول هم بکنه، اینا یه حرفایی که هنوز اتفاق نیفتاده. این ارتکاز اطلاق عرف نمیبینه، اطلاقات این مقدار جز مفاهیم عرفی ماست.
مثلا لاتنبوز مثلا برای کنید حساب عدم ازلی عرف هیچ وقت به ذهنش نمیرسه، ولی وقتی فقیه منقه کنه براش خب اینم
مثلا لاتنبوز. واقعا در همون لاتنبوز گفتیم نقض مفهوم عرفی داره در اسنادش، لاتنبوز یقین به شک، اینجا چون نقض یقین به شک صدق نمی کنه در همون دایره مفهوم عرفیش. بزنیم به عبارت خیلی روشن‌تر بگم، ما یه مفهوم عرفی داریم، یه مثلا عرفی معیار مفهومه، اما چنان اینا در هم پیچیده است که ما موارد زیادی شک میکنیم این برگشت به مفهوم یا مصداقه. در لاتن قضل یقین به شک علمایی که گفتن در نقض یقین به شک اینه قبول کردن، منطور گفتن او برمیگرده به فهم مصداقی عرف، ماها میگیم برمیگرده به فهم مفهومی عرف، اختلافون سر اینه. پس بنابراین در ما نحنفی ادله اصول مرخصه چیه؟ دلیل اصل مرخص اطلاقی نداره. ما این بچه دوم پیش ما تمامه، یعنی ما اطلاقی قائل نیستیم برای دلیل اصل مؤمن. این دقت کنیم، این که اصل مؤمن گفتیم این در امارات هم میاد به اینه، منتها چرا در امارات نگفتیم؟ چون پاره از امارات مدلول التزامیش حجته، به تعارض برمیخوره و الا چیه؟ و الا در این هم میاد. مثل این که فرض کنید که الان دو تا کتاب هست، یکی در ید زید، یکی در ید عمرو، یکی تحت استیلاء زید، یکی تحت استیلاء عمرو. خب ید اماره چیه؟ ملکیته. این دو به من اذن میدن در استفاده از هر کدوم در کتاب خودشون، منتها من علم دارم که یکی از این دوتا مالک نیست. اینجا دیگه این دوتا اماره میشه اماره مرخصه. در اینجا دلیل حجیت و اماریتیت اعتبار نداره، یعنی اینجا رو نمیگیره، اطلاق نداره که اینجا رو بگیره. اینی که گفتیم در مثال های چیه؟ صرف مثال بود، و الا در امارات هم همینطوره. دو تا انا داریم، علم اجمالی دارم احد الانا این نجس یقینم و احتمال نجاست انا دوم را میدم. دقت کردید؟ احتمال نجاست انا دوم را میدم، کما در مانحنوی اینطور نیستش که یقین داشته باشم اون چیه طاهره. خب اگه دوتا اماره که گفت این پاکه که گفت اون پاکه، دقت کردی؟ شاید که مدلول التزامی نداشته باشه. برای این که مثال عوض کنم، علم اجمالی مثالتون الان مدلول التزامی داره، این مثال درست نیست، این باید جایی باشه که خبر مدلول التزامی نداشته باشه. در هر کجا دوتا اماره مرخص داشته باشیم، دوتا اصل مرخص داشته باشیم، دلیل اون اماره و دلیل اون اصل اطلاقی نداره که جمعی اطراف علم اجمالی ره شامل بشه. این حاضا تمام کلام در امر خدمت شما عرض کنم ساده است. الامر رابع فی جریان الاصل المرخص فی بعض الاطراف، آیا ترخیص در بعض الاطراف ممکنه یا ممکن نیست؟ خب طبیعیه اینه که ما وقتی بحث میکنیم که آیا ممکنه یا ممکن نیست، یه بحث ثبوتی داریم یه بحث اثباتی داریم. در بحث ثبوتی بحث از امکانه، آیا مولا میتونه در احد الاطراف ترخیص بده یا نه؟ اگر در بحث ثبوتی گفتیم بله ممکنه، بعد وارد مقام چی میشیم؟ اثباتی. آیا از ادله، از ادله اصول مرخصه و مؤمنه میشه استفاده کرد ترخیص در بعض الاطراف ره یا نه نمیشه استفاده کرد ترخیص در بعض الاطراف ره؟ پس یه بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی داریم. در بحث ثبوتی سخن از امکانشه، آیا ممکن هست یا ممکن نیست. خوب دقت کنید، این بحث ثبوتی بنابر دو مسلکی که سابقا گذشت این بحث نمیاد. یک، مسلک کسی که قائل ترخیص در جمیع اطراف ممکنه که مسلک خود ما، این که بحث جا نداره دیگه. ما میگیم ترخیص در همه اطراف ثبوتاً چیه محصولی نداره، چه برسه به این که در یک طرف معین یا در یک طرف نامعین ترخیص بده مولا. این که میگیم در یک طرف معین بگه در این انا، این که ترخیص در احد نامعین بگه یکی از این دو انا رو میتونی چیه شد. پس یکی این که روی مسلک ما نمید، دوم روی یک مسلک دیگه هم نمیاد. خوب دقت کنید، کسانی که میگفتن ترخیص در جمیع اطراف ممکن نیست، ترخیص در جمیع اطراف ممکن نیست، اما مقتضای علم اجمالی، اقتضای علم اجمالی فقط یک چیزه و اون ترک مخالفت قطعیه، اما ترک وجوب موافقت قطعیه توش نیست. علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، مثل مدرسه میرزا. دقت کردید، مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، مثل آقای صدر در شبهات حکمیه که میگفت علم اجمالی فقط میگه مخالفت قطعیه ترک باید بشه، اما راجع به مخالفت احتمالی ساکته. میگه موافقت قطعیه رو نمیگه واجبه، اما میگه مخالفت قطعیه جایز نیست. خب روی این مسلک هم جای بحث نیست. چرا؟ چون اگر مولا در یک طرف ترخیص داد، این منافات با علم اجمالی نداره، چون علم اجمالی حد اکثرش اقتضاش چیه؟ اقتضاش اینه که مخالفت قطعیه با ترک بشه، اما نمیگه موافقت قطعیه لازمه، نمیگه مخالفت احتمالی ترک بشه. خب مولا در یکی ترخیص داد، پس هیچ چیه؟ پس هیچ محدود محضوری درش نیست. روی این دو مسلک این بحث ثبوتی دیگه جا نداره. پس این بحث ثبوتی رو مسلک چه کسیست؟ کسیست که قائل علم اجمالی مقتضی چیه؟ وجوب موافقت قطعی است. علم اجمالی مقتضی چیه؟ ترک مطلق مخالفته، چه مخالفت قطعی چه مخالفت احتمالی. این وارد این بحث باید بشه. کسی که میگه علم اجمالی، دقت کنید، مقتضی وجوب موافقت قطعی است، این باید بحث بشه. خب شارع میتونه، مولا میتونه در بعض الاطراف معقوله که ترخیص بده، ولی نمیتونه ترخیص بده. پس روی مسلک اول که مسلک ما که ترخیص در جمعی اطراف محضوری نداره، این بحث نمیاد. روی مسلک دوم هم که میگفت مولا نمیتونه ترخیص بده در جمعی اطراف، اما اقتضای علم اجمالی چیه؟ ترک مخالفت قطعیه، نه وجوب موافقت قطعیه. میگفت ترک مخالفت احتمالی رو علم اجمالی اقتضا نداره، فقط میگه مخالفت قطعی نباید بشه. روی این مسلک هم جای بحث داره، روی این مسلک هم جای بحثی نیستش که معلومه در بعض الاطراف میتونه ترخیص بده. فقط روی مسلک سومه که میگه اقتضای علم اجمالی وجوب موافقت قطعی است، که از این افراد چه کسانی هستن؟ مثل مرحوم آخوند، مرحوم آغازیان، مرحوم اصفهانی، اینا از این گروه هستن، و مرحوم میرزای نائینی در یکی از تقریراته. اینا روی این مسلک باید بحث بشه که علم اجمالی اقتضای ترک مخالفت احتمالی رو داره، یعنی علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه. آیا شارع میتونه در بعض الاطراف ترخیص بده یا نه؟ انشاءالله بله. مرموعه صدران در شبهات موضوعیه میگه علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه، روی مسلک های صد در شبهات موضوعیه. اینا بحثاش باید بشه که روی این مسلک شارع میتونه در بعض الاطراف ترخیص بده یا نه. تا جلسه بعد. الحمدلله.